آمر را به نجف برگشت. همزمان با برگشت شهاب الدین پدرش سید شمس الدین از دنیا رفت. سید شهاب که سوگوار پدر شده بود روزگار رو به درس و بحث میگذروند. اما یکی از خیشاوندانش مزاحم اون میشد و میگفت باید به جای درس خوندن از خواهرا و برادرش مراقبت کنه. سید شهاب که از مزاحمت‌های اون خسته شده بود مدتی درس و بحث رو کنار گذاشت. حوصله هیچ کاریو نداشت. یه روز پیش شیخ غلامرضا مرکب ساز که مرد روشن ضمیری بود رفت تا از اون پند و اندرز بگیره. سید شهاب بعد از شنیدن حرفای شیخ غلامرضا حس و حال خوبی پیدا کرد و حالا ادامه روایت کتاب شهاب الدین در قسمت نهم. سید شهاب الدین از بازار میگذشت. همینطور که پیش میرفت دست تو جیبش کرد. دو سکه بیشتر نداشت. سکه ها به اندازه دو وعده غذا بود. نزدیک کاروانسرا فروشندهی داد میزد و برای کتاباش دنبال مشتری میگشت. سید شهاب به سمت مرد فروشنده رفت و کنار بساط اون نشست و کتابا رو ورق زد. همه ی کتابا قدیمی بودن. شهاب الدین یکی از کتاب‌ها رو برداشت، بعد دست تو جیب قباش کرد و دو سکه‌ای رو که ته جیبش مونده بود بیرون آورد و به فروشنده داد و گفت این بیانیه کتاب، من تا چند دقیقه دیگه برمیگردم. سید شهاب اینو گفت و سریع به سمت مدرسه دوید. در حجره متولی مدرسه رو باز کرد، چند نفس عمیق کشید و قدم تو حجره گذاشت. شیخ متولی دفتری روی زانوش گذاشته بود و داشت چیزی یادداشت می‌کرد. سید شهاب مقابل شیخ دو زانو نشست و نفس زنان گفت عرضی داشتم جناب شیخ، آیا نماز روزه استیجاری برای انباد به شما سپردن؟ متولی مدرسه نگاهش رو از روی دفترچه‌ای که حساب کتاب مدرسه رو تون مینوشت گرفت، بعد به سید شهاب نگاه کرد و گفت
خوش روزی هستی، پیش پاد 6 ماه نماز سپردن.
سید شهاب خوشحال شد و زیر لب خدا رو شکر کرد. برای خرید کتاب لحظه شماری میکرد. متولی مدرسه اسم مرحوم رو روی کاغذی نوشت و به همراه اجرت خوندن 6 ماه نماز استیجاری به دست شهاب الدین داد. سید شهاب تشکر کرد و به سمت بازار دوید. کتاب و خرید و زیر عباش گرفت و راه افتاد سمت حجرش. وقتی به حجره رسید پشت جلد کتاب نوشت به بهای 6 ماه نماز استیجاری در حالت گرسنگی خریده شد. وقف است برای اهل استفاده. این اول راه رسالت دشوار سید شهاب الدین مرعشی بود. شیرینی خرید و جمع‌آوری کتاب طوری به کام جان شهاب الدین نشست که انگار در عالم هیچ لذتی جز انس با کتاب وجود نداره. عشق به جمع‌آوری کتاب‌های ارزشمند توی وجودش روز به روز بیشتر می‌شد. چشمش جز کتاب نمی‌دید و گوشش غیر از اسم کتاب نمی‌شنید. در مقابل کتاب بی‌دفاع‌ترین آدم روی زمین می‌شد. حاضر بود گرسنگی بکشه، بی‌خوابی رو تحمل کنه، روزها روزه بگیره و شب‌ها به جای استراحت کار کنه، اما به وصال معشوق برسه. عشق برای هر کسی به گونه‌ای جلوه می‌کنه و خدا مسیر عاشق شدن سید شهاب رو به سمت کتاب کشونده بود. رنج این عاشقی برای سید شهاب بود و گنجش برای نسل‌های بعد از اون. گرسنگی همراه همیشگی سید شهاب‌الدین شده بود. آفتاب سوزان خرداد رمقی برای کسی نگذاشته بود. خورشید آروم آروم به پهنه غربی آسمون می رفت. طلبه ها از مدرسه بیرون می اومدن و برای خرید به کاروانسرای موقوفه نزدیک مدرسه می رفتن. مدارس نجف موقوفاتی داشتند که درآمد حاصل از این موقوفات برای تأمین شهریه اندک طلبه ها و حقوق ناچیز استادان صرف می شد. یه روز از آخرین وعده غذایی که شهاب الدین خورده بود گذشته بود و دیگه توانی نداشت. کف حجره دراز کشید و با گوشه چشم به هم حجره ایش سید ابوالقاسم ارسنجانی نگاه کرد. اونم دست کمی از سید شهاب نداشت. کمی که گذشت شهاب الدین از حجره بیرون رفت. کنار حوض نشست و مشتی آب به صورتش زد. دستاش از شدت گرسنگی می لرزید. زیر لب یا رزاق گفت. بعد آستین لباسش رو تا زد و وضو گرفت. تو پاشویه ی حوض چشمش به برگ کاهوهای تیره و زمخت لکدار افتاد. طلبه هایی که وضع بهتری داشتن مغز کاهوها رو میخوردن و برگای زمخت کاهو رو دور میریختن. سید شهاب خم شد و از کنار پاشویه همه ی برگ ها رو جمع کرد و خوب شست. بعد به حجره برد. سفره رو پهن کرد و به هم حجره ایش گفت الحمدلله روزی رسید سید ابوالقاسم، بلند شو چیزی بخور. سید ابوالقاسم سر سفره نشست و گفت:
سید شهاب الدین، چند روز دیگه مدرسه تعطیل میشه و همه طلبه ها میرن شهر و دیارشون، دیگه همین برگ کاهو هم نصیبمون نمیشه.
قصه فردا رو نخور سید ابوالقاسم، خدا کریمه. بعد از یه شبانه روز گرسنگی، برگ های زمخت کاهو برای سید شهاب و سید ابوالقاسم لذیذترین خوراک بود. مرداد بود و هوای نجف مثل کوره داغ، کسی توی مدرسه نمونده بود، همه به شهرهای خودشون رفته بودن. طلبه های نجفی هم روزها به خونه می رفتن و شبها برای شب زنده‌داری و درس خوندن به حجرهاشون برمی گشتن. بیشتر طلبه های مدرسه ایرانی بودن و با تعطیل شدن حوزه به ایران می رفتن. دل شهاب‌الدین برای زیارت حرم حضرت رضا و دیدن اقوامش در تبریز و تهران تنگ شده بود، اما سفر هزینه داشت و سید شهاب آهی در بساط نداشت. از شدت تنگدستی حتی از مدرسه بیرون نمی رفت. مجبور بود زندگی رو با یک وعده غذا که معمولا نون خالی بود بگذرونه. غیر از شهاب الدین و خادم کسی توی مدرسه نبود. نزدیک ظهر بود که سید شهاب وارد حجره شد. گرمای اتاق به صورتش خورد، انگار تو تنور پا گذاشته بود. حتی یک دقیقه هم نمیتونست توی حجره بمونه. کتاباشو جمع کرد و به سرداب رفت. سرداب مدرسه تاریک و نمور بود. اونجا هم کاغذ نم میکشید و خراب میشد، هم چشمای سید شهاب دیگه مثل قبل قدرت خوندن توی تاریکی رو نداشت. کتاباشو برداشت و از پله‌های سرداب بالا آمد. یه دفعه چشمش به حوض مدرسه افتاد. لباساشو از تنش بیرون آورد. دو لنگ به خودش بست و رفت توی حوض. همینطور که توی حوض نشسته بود، کتابی توی دستش گرفت و شروع کرد به خوندن. تجربه خوبی بود که در وقت عادی میسر نمی‌شد. خورشید عمود بر سرش میتابید. یه آن حس کرد جمجمش مثل دیگچه‌ای میجوشه. کتابو کنار گذاشت. سطل فلزی کنار حوضو برداشت. خادم مدرسه با اون سطل غروبا حیات مدرسه رو آب میپاشید و نخل‌های شارگوشه ی حیات رو آب میداد. شهاب‌الدین سطل رو توی آب حوض فرو برد و بیرون آورد و همه ی آبو یه دفعه رو سرش خالی کرد. تابستونا سخت‌ترین فصل برای طلبه‌هایی بود که توی نجف اقامت داشتن. بیشتر کسب و کارا تعطیل میشد. درس‌های حوزه هم کم و بیش تعطیل بود. رفت آمد توی شهر کم میشد و مردم به زیرزمین‌های عمیق پناه می‌بردند. در ایام تحصیل گاهی پیش می‌آمد که افرادی که نذر قربونی داشتند، گوشت قربونی رو برای مدارس علمیه می‌فرستادند و طلبه‌ها مهمون نزورات مردم می‌شدند. اما تابستونا که طلبه‌ای توی حجره‌ها نبود و درس‌ها تعطیل بود، از نزورات هم خبری نبود. سید شهاب‌الدین در یک ماه گذشته فقط دو سه روز غذای سیر خورده بود. بیشتر روزا گرسنگی می‌کشید. بیماری حسبه فراگیر شده بود و مرگ سایه به سایه اهالی نجف رو تعقیب می‌کرد. بچه‌های زیادی تلف شده بودند و هر خونه‌ای داغدار عزیزی بود. سید شهاب در اون دو سالی که درس طب خونده بود، راه‌های درمان بیماری حسبه رو یاد گرفته بود. اما کسی رو نداشت که ازش پرستاری کنه و براش دارویی بخره. چند روز بود که در بستر افتاده بود و تب همه وجودش رو می‌سوزوند. مرگ روی سرش سایه انداخته بود. به زور لای چشمشو باز میکرد. دستشو به دیوار میگرفت و به سختی نمازشو میخوند و دوباره توی بستر میافتاد. هوا که خنک شد، حال شهاب‌الدین هم بهتر شد. اما عوارض بیماری آروم آروم خودشو نشون میداد. حافظش ضعیف شده بود. مطالب کتابا رو چند بار میخوند تا متوجه بشه، در حالی که قبلا با یک بار خوندن متوجه میشد و نیاز به دوباره خوندن نداشت. همیشه بار اول درسو میفهمید. از شروع طلبگی بر کتاب‌های درسیش حاشیه می‌نوشت، اما بعد از بیماری ضعف بینایی و ضعف جسمی سرعت نوشتنش رو کند کرده بود، طوری که برای نوشتن یه جمله چند دقیقه وقت می‌ذاشت. با شروع فصل درسی سید ابوالقاسم ارسنجانی از شهرشون به نجف برگشت. سید شهاب و سید ابوالقاسم تو بعضی از دروس با هم شرکت می‌کردند و بعد از درس مباحثه داشتند. سید شهاب سر کلاس می نشست، اما تمرکز کردن براش مشکل بود و نیروی لازم و برای نوشتن کلام استاد نداشت. گاهی بین درس اشکش سرازیر می شد. موقع مباحثه سید ابوالقاسم متوجه شد که این سید شهاب شهاب‌الدین قبل از تعطیلات نیست. بیماری و تنگدستی حسابی اونو ضعیف کرده بود. مرد خیشاوندش همچنان پشت سرش بدگویی می کرد و راه تدریس رو برون بسته بود. یه روز شهاب‌الدین دل شکسته و با چشمانی پر از اشک، بدون اینکه به کسی خبر بده، راهی کربلا شد. اول راه کربلا با یه روپیه‌ای که داشت کوزه آب و دو قرص نان خرید و راه افتاد. سید شهاب یادش نمیومد که روز عادی باشه و اون سر کلاس نباشه، اما حالا در ایام تحصیلی دل به جاده زده بود. ضعف جسمانی نمیذاشت تند راه بره. راه سه روزه 6 روز طول کشید. کنار فرات که رسید در آب رود غسل کرد و راه افتاد سمت حرم امام حسین. کلیددار حرم از دوستان پدرش سید شمس‌الدین بود. کلیددار با دیدن شهاب‌الدین اونو به حجرش دعوت کرد. اون دو نفر کنار هم نشستن و از سید شمس‌الدین گفتن. موقع قفل کردن در حرم سید شهاب رو به کلیددار کرد و با التماس گفت: به حرمت دوستی با پدرم قسمت میدم اجازه بدی امشب تو حرم جدم بمونم و با آقا امام حسین تنها باشم.
این درخواست بزرگیه و برای من مسئولیت داره، اما چون به حرمت دوستی با آقا شمس‌الدین قسمم دادی، چاره ای ندارم جز اینکه اجازه بدم بمانی.
اون شب سید شهاب‌الدین توی حرم امام حسین موند. اول فکر کرد کجا بشینه که حضرت بیشتر به اون توجه کنه. بی اختیار پایین پای حضرت رفت. پنجره‌های ذریحو گرفت و به امام حسین متوسل شد. عشق می‌ریخت و با امام درد دل می‌کرد.
مولا جان، خستم. حالات روحیم خوب نیست. مدام شک دارم. حس می‌کنم در بعضی عقاید سست شدم. فقر و بیماری چشم حافظه‌مو ضعیف کرده. خودت واسطه شو از خدا بخوا کمکم کنه.
سید شهاب با اشک و گریه نیازها و حاجتهاشو گفت تا اینکه پلکاش گرم شد و به خواب رفت. وقت اذان صبح درهای حرم باز شد. سید شهاب‌الدین رفت و وضو گرفت و به حرم برگشت. پشت سر مرد ظاهر صلاحی نماز صبح و به جماعت خوند و با دلی آرام به نجف برگشت. حس می کرد هیچ شکی در وجودش نیست. وقتی وارد شهر شد پشت در مدرسه قوام ایستاد. مدت ها بود نمی تونست کاشیکاری بالای در رو بخونه. سرشو بالا گرفت. به راحتی شعر بالای سردر مدرسه رو می دید. به برکت زیارت حرم امام حسین و درد دل کردن با امام، حال روحی و جسمی سید شهاب خوب شده بود. دوباره تدریس رو شروع کرد. صبح ها به درس استادان می رفت و زهرا تدریس می کرد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب شهاب‌الدین، خدا نگهدار.
رادیو معارف را در ویراستی دنبال کنید.
پخش زنده برنامه های اختصاصی فضای مجازی،
دریافت برش های جذاب و کاربردی از برنامه ها،
همه و همه در صفحه رادیو معارف در شبکه اجتماعی ویراستی.
برای عضویت در شبکه اجتماعی ویراستی می توانید عدد 9600 را به سرشماری 3034 ارسال و یا رادیو معارف را در ویراستی جستجو کنید.
@ رادیو معارف.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان خانواده،
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری رفتیم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
خطا قابل جبران کردنه، ولی فاجعه چیه؟ فاجعه اون موقعیه که تو نمیتونی کنترلش کنی. عشق در نگاه اول وجود نداره. این که ما عقیده داریم زندگی ساختنیه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
به نام خدای بی همتا، به نام خدای بی شریک، به نام رفیق بی همتای هممون. سلام به شما همیهنان عزیزم در هر گوشه این دنیا که هستید، امیدوارم که سالم و تندرست باشید و در مدار ولایت باشید، در کنار خانواده انشاءالله نفس بکشید و امن‌ترین نقطه زندگی که خانواده است همیشه کانونش گرم باشه. در خدمت شما هستیم با رادیو معارف و برنامه پرسمان خانواده. سپاسگزاریم که وقت ارزشمندتون رو به این برنامه یک شنبه ها ساعت 16 میدید. با ذکر یک صلوات میریم و برمیگردیم تا کارشناس برنامه هم به جمعمون بپیوندن. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان گرامی، استاد رضا یوسف زاده هم در جمعمون هستن در استودیوی رادیو معارف. من خدمت شما استاد گرامی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته رادیو معارف، برنامه پرسمان خانواده. انشاءالله مطالبی که گفته میشه مفید فایده برای همه شنوندگان عزیزمون باشه.
انشاءالله. جناب استاد، موضوعی که ما الان داریم بهش میپردازیم در برنامه تشبیه خانواده به بنا هست. همونطوری که به فرموده رسول گرامی اسلام در اون روایت فرمودیند، سه تا ویژگی هم داشتن. که اولیش سکونت، که همون محل آرامش. دومی لباس همدیگر باشند که همون پوشش بدن همدیگر رو، تکمیل بکنن. و سومی هم حرسه. حرس هم به معنای زمین کشاورزی که به محصول میرسه هست. در ادامه بحث که این سه گزینه رو فرمودین، ما مشتاقیم که بعدش رو شما بفرمایید که اطلاعاتمون از زندگی مشترک بره بالا.
حتما. ما فعلا یک نگاه کلی داریم میدیم، نقشه کلی، یعنی نگران گزاره ها رو دونه دونه وارد جزئیات و تکنیکاش میشیم. ما اون مدت زمان این ساختمان و چقدر قراره این قدمت پیدا کنه، دوام داشته باشه رو صحبت کردیم، هدف غاییش رو گفتیم، هدفهای کارکردیش رو که این ستایی که شما فرمودید بود رو عرض کردیم، و الان میخواییم راجع به این صحبت کنیم. آقا هر ساختمونی علاوه بر اون هدفاش خب یه نقشه ای هم میخواد دیگه، بر اساس چه نقشه ای باید این رو درست کنیم. یکی از تفاوت‌های جدی بین خانواده اسلامی یا خانواده الهی و غیر الهی چیه؟ در نقششه. چجوری باید این تعاملات و این ساختمان ساخته بشه که به اون سکونت، لباس، حرص و رفع منیت برسیم؟ به این چهار تا هدف که سه تاش کار کردی بود، یکیش هدف غایی ما بود، برسیم. ببینید، نقشه زندگی خانوادگی امروز در نگاه مادی و غربیش، به قول امروزی ها انگلیسیشو میگم که به ذهنمون بیاد، میگن پارتنرم، شریکم. قدیم گفتن کاپل، الان دیگه اونم استفاده نمی کنن. شریکم،
اصطلاحات روانشناسی شما دارید
توی هم منابع علمی استفاده می کنن. هم امروزه جوون ها خیلی ازش استفاده می کنن تو فضای مجازی و این برون.
به خاطر اینکه موضوع بحث روانشناسی هست، خب به هر حال خالی از لطف نیست گفته بشه، ولی خب در کل اگر معادل فارسی،
بله معادلاش هم میگم که به ذهن بیاد و آشنا بشیم. میان از کلمه شریک، پارتنر یعنی شریک استفاده می کنن. الان تو منابع علمی هم میرن رفتن به این سمت که از این اصطلاح استفاده کنن.
بله.
چرا از این کلمه استفاده میشه؟ متناسب با سیستمیه که اونا تعریف میکنن. ما میگیم شریک زندگیم. حالا ما منظورمون هم این شراکت زندگی، راجع به این که آیندهمون رو شریک میشیم. ولی واقعا در نگاه غیر اسلامی ازدواج یک شراکته. به خاطر همین میرن تو جاهایی که قراردادهای تجاریشون رو ثبت میکنن، ازدواجها رو هم ثبت میکنن. بعضا در افراد مشهور میبینی با هم زندگی میکنن، بچه هم دارن، ولی ازدواجشون رو ثبت نکردن. میگن چه کاری برم یه قرارداد ثبت کنم زیر بار حقوقش برم؟
درسته.
یعنی فقط یک شراکت.
بعد اون ازدواج اشکال نداره؟
توی برف اساس فرهنگ و دین خودشون ممکنه شرعیشو ازدواج کرده باشه، مسیحی باشه بره توی کلیسا ازدواج، بله. ولی سبتیشو انجام نداده.
ولی حتی اگه مسلمان هم باشه اون خطبه عقد رو خونده باشه سبتش هم نکرده باشه، باز این ازدواج اشکال نداره.
ازدواج نه، ازدواج محرمیت اتفاق میفته، ولی اون سندیتی نداره، قانونی. آره
درست.
ولی شرعاً محرم هم دیگه
باشه.
من همیشه این رو میگم، بعضی وقتا به مراجعین خودم میگم، میگم ببینید گاهی بعضی ها عقد کردن، محرم هم شدن،
بله،
زیر یک سقف رفتن، عروسی کردن، زیر یک سقف رفتن، 4 تا هم بچه دارن ولی هنوز ازدواج نکردن.
ای بابا.
فقط شریک شدن.
بله.
تو شراکت بر اساس چی آقای دارابی افراد با هم شریک میشن؟ بر اساس منافع.
بله دقیقاً منافع.
من به منفعت خودم برسم، تو به منفعت خودت. این با خانواده اسلامی که منیت رو بذار کنار به فکر منافع طرف مقابلت باش نمیخونه.
درست.
به خاطر همینم عمر اینجور ازدواج ها با جایی که منافع تموم میشه تموم میشه. و طلاق مادیه. به قول خارجی ها گفتیم های، بعدش میگیم بای، تموم. سلام خدافظ به همین راحتی. ولی نه. در قرآن به ازدواج میگه که خانوم ها از مرد ها میثاق غلیظ گرفتن. میثاق خودش تعهد محکمه، غلیظ رو میاره یعنی بسیار محکم، یعنی یک رابطه در هم تنیده محکمی ایجاد میشه. پس یک مدل، مدل شراکتیه. وقتی شریک زندگی میشی همه چی میشه 50-50، 50-50. یک کتابی بود من خیلی قدیم الایام میخوندم در رابطه این بود که چجوری دل همسرتون رو به دست بیارید.
من.
در قسمتی که آقا میخواست دل همسرش رو به دست بیاره یه توصیه کرده بود خیلی جالب بود، میگفت گاهی تو ماه خانومت رو ببر بیرون رستوران، غذا بخورید، یه غذای خوب، دنگ اونم حساب کن. دنیا اونم حساب کن. گاهی تو ما
این احتمالاً غربی بوده.
بله بله کتاب ترجمه شده.
همینه که اینقدر طلاق توش زیاده.
آره. چرا این رو داره میگه؟ چون همه چی شراکتی. اجاره خونه 50-50. هر چیز مالی که داره اتفاق میفته 50-50.
اصلا تصورش برای ما سخته.
آره من زندگی خودمو میارم، تو هم، تو مستقل برو کار خودتو کن، من نباید زیاد مداخله کنم، تو هم تو کار من نباید مداخله کنی. زندگی خیلی زندگی مدرن داره به این سمت میره. الگوی ازدواجی نسل جدید داره این میشه. با این به آرامش نمیتوان رسید و عمر به شدت کوتاهی.
خدا رو شکر که تو ایران نیست.
بله.
خدا رو شکر ما تو ایران زندگی میکنیم.
بعدی اما نقشه خانواده اصیل، خانواده اسلامی، زوجیته. چرا تو اون روایت ما بنیه فلسطین تزویج آورده؟ اسلام در منابع اسلامی تأکید روی ماده زوجیت وجود داره. چرا از زوج استفاده میکنه؟
جایی که بازش کنه.
آره، جایی که میخواد در مورد زن فرعون حرف بزنه میگه امرأت فرعون. زوج استفاده نمیکنه. یعنی اینا هم کفه هم نبودن، هم آهنگ نبودن، به درد هم نمیخوردن.
خیلی قشنگه.
زوجیت یعنی چی؟ شما دیدید زوج بازیگری، زوج فوتبالی. اینا با هم دیگه معنا پیدا میکنن. زوج مثل چی؟ مثل شب و روز، مثل ماه و خورشید، مثل میز و صندلی، در و لنگه در. متفاوتن ولی با هم معنا دارن،
تکمیل میکنن همو، یه معنا میبخشن.
کلن فی فلکن یسبحون.
یه بار دیگه میگی
کلن فی فلکن یسبحون، میچرخن توی مدار با هم، مثل چرخ دنده هایی که متمایز از همن، یه سایزاشون ممکنه فرق کنه ولی با هم، هر کدوم نباشه اون یکی کار نمیکنه. زوجیت دو تا عنوان مهم داره، دو تا ویژگی مهم.
درست.
یک، هماهنگی، با هم هماهنگ بشیم. زوج یعنی وقتی از بیرون ببینین دو تا رو یکی دیدشن، یعنی حتی بچه ها این زوج رو یکی ببینن. نمیتونم به بابا یه چیزی بگم قبول نکرد، برم به مامان بگم مامان از اون ور به هم بده، از بین میره. ستون اصلی خانواده زوجیت،
دقیقا
زوج شدن زن و مرده. که اینا تو مراحل خانواده بهتون میگم زمان شکل گیریش و چجور باید زوج بشیم، چجور هماهنگ بشیم صحبت میکنم. ما باید تفاوتهای هم رو درک کنیم، تفاوت نقشها رو درک کنیم. هر کی نقش خودش رو ایفا کنه، هیچ موقع صندلی نمیگه چرا همش رو من میشینید، یکم رو میز بشینید بنویسید. کمر اون کسی که این کار رو بکنه میشکنه، بالا به پایین بخواد بنویسه.
درسته.
فرق میکنه با اونجا آبقند. آبقند یک زوج نیست، حل شده، نباید یکی در دیگری حل شه. عنصر دوم زوجیت تمایز یافتگیه، در عین هماهنگی باید متمایز باشن. زن باید زن، مرد باید مرد باشه توی خانواده، و این دو هماهنگ و کنار هم.
خیلی قشنگه استاد. من هرچی میرم جلوتر به این که زن و مرد باید همدیگر رو بپذیرن بیشتر میرسم. یعنی همانش تو کلام شما میگه همدیگر رو بپذیرید، اختلاف ها رو کاهش بدید و اون کاستی های همدیگر رو بپذیرید.
به قول ما ترکا آی برچ الله. کاملا درسته. یعنی خدا وقتی میگه من زوج خلق کردم،
بله،
حکیمانه زوج خلق کرده، حکیمانه زن و مرد خلق کرده. هر کی نقش خودش رو ایفا کنه این زوجیت شکل میگیره، هماهنگی، تمایز. این نکته هم بگم، این مبحث رو جمع کنیم بعد هم صحبت کنیم. گاهی زن و مردها دوچار اشتباه میشن تو اوایل زندگی. یک مرد میخواد در همسرش ویژگی های مردانه ایجاد کنه، میخواد مرد بارش بیاره. چقدر حرف میزنی، چقدر حساسی، چقدر گریه میکنی، چرا همش گیر میدی. اگر اون مرد بشه آسیبش رو تو میبینی. یا وجود تو به یک همسر، به یک خانوم نیازه. بعض وقتا خانوم ها میخوان یا آقا رو زن کنن، ویژگی های زنانه در او ایجاد کنن.
بله، ضررش خودش میکنه،
ضررش خودت میبینی در
اصلا تغییر اولین اختلافت. چرا تغییر بدی طرف تو؟
بله، اونی که هست هماهنگ شیم با هم. دقیقا. اصل اول در اوایل زندگی اینه که به هماهنگی برسیم. هماهنگی یعنی یه مقدار تغییر در خودم باید ایجاد کنم دیگه. من اون پسر مجرد، اون دختر مجرد نیستم. باید یه مقدار در واقع اینطوری بگیم بالانس میکنن زن و مرد همدیگر رو، یه مقدار از اون باد اولیه خالی بشه، به اون آرامشه برسیم، هماهنگ بشیم، این چرخ دنده ها چفت هم بشن، زندگی بیفته رو ریلش پیش بره. زندگی کی وقتی رو ریلاهای دارابی خیلی لذت بخش،
خیلی خیلی فوق العاده. من واقعا کلمه به کلمه حرفای شما رو درک میکنم، چون خودم تو زندگی هستم. کلاس های مشاوره خیلی زیادی رفتم و از این که بگم و اذعان بکنم و اعتراف بکنم که من آگاهیم نسبت به زندگی کم بوده ترسی ندارم. من واقعا کم اطلاع بودم از زندگی، اوایل زندگیم، و تو کلاس های مشاوره که شرکت کردم فهمیدم اصلا این راهی که من دارم میرم راه درستی نیست. اصلا آگاهیم نسبت به طرف مقابلم کمه. وقتی که همش اختلاف داریم یعنی این آگاهی کمه. باید بری کلاس مشاوره شرکت بکنی. من خودم این کارو کردم.
نیاز داری.
واقعا همینه. تشکر میکنم جناب آقای استاد یوسف زاده عزیز، خیلی ممنونم که این حسن مطلع رو داشتید. اما بریم سراغ سوالاتی که شنونده های گلمون برامون فرستادن. من چشمم خورد به دختری 19 ساله کیف کردم. اصلا لذت بخشه این که توی این سن نشسته پرسمان خانواده میشنوه و دوست داره که اطلاعاتش از زندگی بالاتر بره. گفتن سلام بر شما، من دختری 19 ساله هستم، سال دومیه که دارم کنکور میدم. از سمت خانواده تحت فشارم برای این که تو رشته‌ای که میخوان قبول بشم. از طرفی نمیخوام از من ناامید بشن. چی کار کنم که به خاطر توقعات اونها استراب و تشویش نداشته باشم؟
خیلی خوب. یه نکته‌ای بگم، شما گفتید این نکته رو، من به نسل جدید ایمان دارم.
بله.
نسل جدید نسلیه که برای فهمیدن، یاد گرفتن وقت میذاره، تشنه فهمیدن. یه نکته بگم و بریم تو سوال.
خواهش می‌کنم.
من به نسل جدید ایمان دارم و عقیده دارم این نسل مهدی فاطمه عجل الله تعالی فرج و شریف را خواهد آورد.
انشاءالله.
برخلاف خیلی ها که به شکل دیگه ای فکر میکنه.
انشاءالله.
اما چقدر دقیق دغدغه‌مند، و اینکه مسئله خودش رو خوب درک کرده. میگه برای من مسئله پیش اومده، خانوادم یه توقعی از من دارن تو رشته خاصی قبول بشم، چی کار کنم این توقعه استرس و تشویش ایجاد نکنه، چون خواسته پدر مادرم برام مهمه، نمیخوام ناامیدشون کنم.
چه قشنگ.
این یعنی یک خانواده گرم، این یعنی یک خانواده که به هم اهمیت میدن. به این دختر خوبمون این نکته رو بگم که پدر مادرها خوشبختی و موفقیت فرزندانشون رو میخوان.
دقیقاً همین.
اگر مثلا یه رشته‌ای رو خاصی رو دارن تأکید میکنن، بیشتر به خاطر اون علاقه‌مندیشون به خوشبختی و موفقیت فرزندانشونه. پس اصلی ترین چیزی که والدین از شما میخوان اینه که یک زندگی خوب داشته باشی، خوشبخت بشی، موفق بشی، و این رو الان مثلا تو این رشته دیدن.
درست.
هرچند توی انتخاب رشته ما میگیم استعداد رو، علایق رو مد نظر بگیرید، مشورت ها و از پختگی های دیگران پدر مادر استفاده کنید، نه اینکه صرفا هرچی بچه میگه، نه اینکه فقط هر آنچه که والدین میگن. این دوتا مکمل همن، اونها پختگی رسیدن و نظرشون نظره و ما همون علایق و هیجان و شور و آرمانگراییمون کمک میکنه.